بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم خزائن، العلم خزائن و مفاتيحها السؤال. العلم خزائن و مفاتيحها السؤال فاسألوا فاسألوا رحمكم الله فإنه يوجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. فإنه يوجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب له. این حدیث که در جلد 74 بهار صفحه 144 هست، 74 صفحه 144، درسیست برای همه طلاب علما اهل علم. می فرماید علم خزائن، مفاتیح این هم سؤاله. نمی فرماید خزینه است، می فرماید خزائنه. شاید به این اعتبار که در هر وجود انسانی خزینه ای از علم هست. همه مردم یکسان نیستند، علوم همه یکسان نیست. یه مسئله است جرقه فکری این آقا روشنش کرده، یه مسئله است جرقه فکری اون آقا روشنش کرده. بنابراین علوم خزائنه نه خزینه، و مفتاح این خزائن هم سؤال. کلید همش شبیه خزائنیست که کلیدهای مشابه داره، کلیدش سؤال. بعد می فرماید سؤال کنید، خدا شما رو رحمت کند، که در سؤال کردن چهار گروه ثواب می برند: سؤال کننده، سؤال شونده، مستمعینی که حاضرند، و محب لهم. یه اشخاصی هم مستمع نیستن، ممکنه حول و حوش این مجلس بگیر از سائل و متکلم و مستمعین اشخاصی هم دور نزدیک هستن، چیزی هم نمیشنون، چیزی هم نمیفهمن، اما خوششون میاد از این مجلس علم و سؤال. اونها هم اجر الهی میبرند. خب یه دستوره، بقیده منی از دستورهای مهمه، گرچه ساده به نظر میرسد اما بسیار مهم است. عده‌ای هستن عادت به سوال ندارن و سوال رو برای خودشون نقص میدانن، خیلی چیزها رو نمیدونن، در این حال احساس نقص میکنن از سوال کردن. مخصوصا در میان اهل علم یه خورده درسش بالا که میره دیگه، مثل این که خودش علم کل و بحر العلوم و دریای دانش ها میدونه. من دیگه سوال کنم در این پایه و مایه ای که هستم، این عیبه، اشکال داره. و همین باعث میشه که خیلی از نادانیهاش تا ابد به صورت معمای لاینحل باقی میمانه. فرمود کلید مفاتیح علوم سؤاله، بپرسید، خجالت ندارید. گاهی میشه انسان در یه مسئله ساده هم چیزی رو نمیدانه، خب میپرسه. منشأ سؤال نکردن چند چیزه، یکی حیای کاذب، حیا و شرم کاذب. یه روایت جالبی داریم، من رق وجهه رق علمه، کسی که همچین کم رو هست علمش هم کم، رقیقه، آدم کم رویه. من رق وجهه رق علمه، چون کم روه علمش هم کم.
دسته
علمی
یا دسته
علمی؟ ها؟
دسته
علمی یا دسته علمی؟
رقه،
نه دقه، نه رقیقه، کسی که کم روه علمش هم کمه. سوال نمی کنه دیگه، حیای کاذبه، آدم خجالتی رقیقه، یعنی روش رقیقه، علمش هم رقیقه. آدم های خجالتی که این در بعضی از احادیث حیا به دو شاخه تقسیم شده، حیا و حمق و حیا و عقل، یه حیای عاقلانه داریم یه حیای احمقانه. حیای عاقلانه این است که شرم از خدا کنه، گناه نکنه، شرم در مقابل گناه، این حیای عاقلانه، حیا و عقل. یه حیای همقه، شرم میکنه چیزی را که نمیداند سوال کنه، حیا و همق. همین از کسی که کم رو هست علمش هم رقیقه، کم مایه هست، بیمایه هست. پس گاهی منشأ حیای کاذبه که سوال نمیکنه، گاهی منشأ کبره، متکبره، من بعد از این همه سابقه و بعد از این همه استخوان خود کردن در حوزه های علمیه بزرگ و در محضر اساتید مهم، حالا برم سوال کنم، این اون تکبر مانع میشه، این حالت دومه. حالت سوم هم بعضی از آداب و رسوم غلطه، اون چیز سنتی میشه که فلان کس به فلان پایی که میرسه دیگه سوال نکنی. تکبرم نیست، کمروم نیست، اما سنت های غلط، اینا مانع سؤاله. باید شکست این سنت های غلط، اون کبر و غرور هم شکست، اون حیاء کاذب رو هم شکست. چیز انسان نمیدانه سؤال کن. یه وقت من در یکی از بحث ها عرض کردم که باید در حوزه های علمیه واقعا تجوید قرآن باشه و طلبه ها وقتی وارد حوزه میشن حداقل بتونن قرآن خوب بخونن، حمد و سوره درست بخونن. بعضی ها هستن که میرسن به مدارجی از علم، بازم میبینی قرآن روش غلط میخونه، بین وحشتناکه. یکی از آیون یه نامه نوشته بود به من که آقا خب شما این که حرف زدید درسته، ولی خب عیبش این است در حوزه های علمیه یک کلاس تجوید قرآنی مخصوص اهل علم نیست، اینها برن بنشینن حمد و سوره شون درست کنن، تجوید قرآنشون درست کنن، خب میمونن همین توی تا آخر، بعدم که آقا آقا شده دیگه خجالت میشی عرفار بزنه او قرآن، من دیگه قرآن بلد نیستم، بعد میدید غلط هم میخونی. این مال همین است. خجالت میکشن، وقتی هم خجالت کشیدن این مسائل به این صورت در میاد. این برای ما عیبه که منزل بعضی از مراجع وقتی میخواهند نماز استیجاری و افراد حتی فاضلم بدن، حمد و سورش اول باید بخونه بینن حمد و سورش درسته، بعد مطمئن نیستن از حمد و سورش. همین میگه من به این حد و سن رسیدم. چه ضرری داره آقا جون شما پیش یک نفر که وارده بگه آقا من حمد و سورم میخونم این چطوره؟ من یادم هست اون اینجا آدم میگفت مثلا در این محیط فارس هست و شاید حمد و سوره ها رو درست نتونم لهجه عربی بخونند و مشرف شدیم نجف. بعضی از دوستان بعضی از این افراد عرب فاضل اصیل رو پیدا میکردن، آقا ما حمد و سوره هم میخونیم این درسته؟ فاضل میخونه خب چه داره؟ منظورم این است از این جاهای ساده شروع کنید تا بالاتر مسائل رو سوال میکنید. العلم مفاتیح و کنوزها است و العلم کنوز و مفاتیحها خزائن و مفاتیحها السؤال. خب این مطلب رو نمیخوام طولانیش بکنم، امیدوارم این سبب بشه که بعد از این مسئله سوال کردن بین اون رایج باشه هر چی رو نمیدانیم سوال کنیم، صغیر و کبیر. نه بله، تنها کسی که عمل کرد به این حدیث شما بودین. بله ما حاضریم 10 دقیقه ولی سوالات به قدری زیاده که 1 ساعت هم باید نشست و من معمولا بعد از 10 اگر زیاد چیز کنم صحبت کنم واقعش این از هم درد میگیره، اعصاب ناراحت میشه. 5 دقیقه 10 دقیقه در شما قبل من قبل از ظهر همه روز اینجا هستم، بشید بیارید اینجا، فاصله هم شده بین اون زمان سوال و درس، آمادگی هم هست، حاضریم همه رقم صحبت کنیم. اما بلا فاصله بعد از درس حالا 5 دقیقه 10 دقیقه شدم میتونه، بیشترش مشکل. به هر صورت من آمادگی دارم، هستم در خدمت. و اما این جمله رو هم عرض کنم، یکی از مسائلی هم که نباید فراموش کرد، باید از خدا هم سوال تقاضا کرد. سؤال به معنی تقاضا. پیغمبر میگه رب زدنی علما، این هم نوعی سؤاله، مفاتیحش سؤاله، نه تنها سؤال از استاد. فسأل الله من فضله و قل رب زدنی علما. البته فقط گفتن لفظ نی، به زبان حال بگو رب زدنی، تمام ذرات وجودت بگه رب زدنی علما، ولا به این زمان چه فایده داره؟ قلب آنچنان صاف و پاکش کنی که به زبان حال میگه خدایا من قلبی شدم مثل آینه، انوار علوم رو در این آینه بینداز. تقوا، پاکی، صدق، صفا، جهاد، خلاص نیت، خلوص نیت، اون چنان بکن که خود این به زبان حال میگه رب زدنی علما، اتقوا الله و یعلمکم الله، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا آمد، فرقان میاد، نور علم میاد، وجود هم باز اون چنان باشه که خودش اسأل الله من فضله باشه، رب زدنی علما باشه. زبان باید ترجمان دل باشه، ترجمان قلب باشه. حدیث رو بخونم بس تمام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العلم خزائن و مفاتیح السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه یوجر اربعتون، چهار طایفه اجر میگیرن، السائل والمتکلم والمستمع والمحب له. برگردیم به بحث اصولمون. از کلام فی تعبدی و توسلی بود، دو مقدمه از مقدمات رو مثل این که تا به حال یک مقدمه رو گفتیم بده یک مقدمه. و اما مقدمه دومی که داریم، مقدمه اول حقیقت عبادت و تعریف تعبدی و توسلی بود، اما مقدمه ثانیه انحاء قصد قربت، چیزیست که بعداً بعضی ها اشاره کردن ما قبل میاریم لازمی. جماعتی از بزرگان معتقدند که قصد قربت رو به چهار صورت و یا بیشتر میتوان انجام داد. اول، قصد قربت به وسیله قصد امر. دوم، قصد محبوبیت. کار به امرش ندارم، ممکنه امرم نداشته باشه، مولا امر نکرده، اما میدانم حب مولا تعلق به آن گرفته است. سوم، قصد مصلحت. کار به محبوبیت ندارم، این عمل ذو مصلحته، این عمل دارای مصالحه، یا مصالح فردیه یا مصالح جمعیه یا هر دو است، مصلحت مادی معنوی زو مصلحت. حالا تصریح نکردن آقایون مادی، من میگم بگه زو مصلحت و وسته تالمن برسن به شرش. چهارم هم دسته کونهی لله والله اهل للعباده. پس میکنیم که خدا اهل للعباده است، این رو برای خدا به جا میاریم. چرا؟ لامرهی؟ نه. لحبهی؟ نه. لمصلحت الفعل؟ نه. لان الله اهل للعباده، به این قصد به جا میاریم. این هم یه نوع قصد قدرته. یا غیر اینها، این چهارتا مسلم ذکر کردن و مرحوم آخوند در ذیل مقدمه بعد اشاره بهش کرده در یه دو خط، به بعضی آقایون دیگه هم اشاره کردن بعدن. حالا ما میخوام امروزی خود اینو بشکافی، ببینیم انهای قصد قربت این چهار نه که گفتن واقعا درسته یا نه، و اصلا از کجا سرچشمه میگیم. اگر عرایض دیروز را یادتون باشه در بیان ماهیت عبادت، که عبادت گاهی ذاتیست که سجده و گاهی جعلی و قراردادیست، مثل سعی صفا و مروه و وقوف به عرفات و به مشعر و کجا و گرسنگی خوردن در موقع صوم و اینها قراردادیه دیگه، خدا اینها را جعله ها عبادتن خضوع همین، و گفتیم نوعی از عبادت جعلیه، نوعی ذاتی. میگیم اما عبادت ذاتی که اصلا قصد امر نمیخواد، عبادت ذاتی وقتی قصد سجده کنی در مقابل خدا، خودش همه چیز است. قصد از سجود فی مقابل الله، خود این تعظیمه. نه، بدون امر خضوع مطلقه، تواضع کامله. بدون امر خداوند سجده تواضع کامله، مگر خداوند بگه من نمیخوام نه کنم. تواضع برای خدا خوبه یا بده؟
خوبه، ولی
اجازه بدید، اگر چیزی ذاتا تواضع بود بدون قرار داد، این خوبه دیگه، تواضع که خوبه، اینم که مصداق تواضع ذاتن، تواضع که خوبه، این هم که مصداق تواضع است ذاتن. بله، سجده برای خدا نکرده پس میدونم، بس سجده برای خدا نمی کنی شما، قصد قربت چیه؟ سجده لله کنی بس دیگه. البته سجده شیطان که نمیخوام بکنم، سجده بت که نمیخوام بکنم، سجده متعلقه. نه میگن محرک بر سجده کون الله اهلا للعباده. من کار ندارم به این که ان الله اهلا للعباده، من دارم سجده میکنم در مقابل خدا. سجده هم مقابل بت که نمیکنم، این جزء سجده است، نه این یه چیزی اضافه است. سجده از صفات از افعال ذات الاضافه است. اگر حقیقت عبادت عبادت ذاتی باشه چه بدتیه؟ بله، عبادات قراردادی، عبادات قراردادی بدعت غلطه. شما نمیتونی قرارداد بکنی، اما چیزی که ذاتش عبادته این دیگه بدعتی نیست. خوزو حالا پس شما در سورا اومدید به من بحث کردید. فرض کنید سجده، نه فرض، واقعیت، سجده ذاتن خضوع تام. خضوع در مقابل خدا که دیگه اجازه نمیخواد. خضوع خوبه، عقل حکم میکنه خضوع در مقابل معبود خوبه، این که دیگه اجازه نمیخواد. یعنی خدا میگه من از تعظیم کردن در مقابلم و خضوع بدم میاد. انها اومده قراردادی اشتباه همینه. اگر ذاتی باشه که خدا نمیتونه از حسن نه، خدا که از حسن نه نمی کنه، مثل که خداوند از عدالت نه کنه. خدا اجازه نداده عدالتو، من عدالت میکنم اجازه میخواد؟ حالا نداده، من حالا ندارم. به مستقلات عقلی شما قبول داری یا نداری؟ بگید این اول مستقلات عقلی قبول داری یا نداری؟ ندارید، ما بحث نداریم با شما. آقا تواضع در مقابل معبود جز مستقلات عقلی است، این هم ذاتیه. بله اگر قراردادی باشه باید مولا بگه من این رقم قبول دارم این رقم قبول ندارم. شما پیش خودتون قرارداد نمیتونین بکنید، مولا باید قرارداد کنه، بدعت میشه. اما اگر چیزی عبادت ذاتی هست و خضوع مطلق است، از مستقلات عقلی است که حسن است، لا یحتاج الى اجازه اخرى غیر حکم العقل، به حسن الخضوع عند الله. لا اله الا الله. فرضمون این از عبادت ذاتیه، باز ایشون یکی صغرار منکر میشه کبرار منکر میشه، من نمیدونم به کدام درد بنالم. فرضه دارید؟ فرض این است که این خضوع عبادت خضوعن ذاتن و خضوع هم حسنش جز مستقلات عقلیه، سجنم جز همینه، بگذرم. اما اگر قرار دادی بود، ها این که شما شنیدی تو ذهنتون هست، اگر قرار دادی بود اجازه مولا میخواد. او چی خوشش میاد؟ آیا کلاهمون برداریم خوشش میاد یا امامون بذاریم خوشش میاد؟ این قرار دادی، اینجاست که بدعت پیش میاد. شما پیش خود جعل نمیتوانی بکنی در عبادات قرار دادی. آیا بین صفا و مروه سریع راه بری یا آهسته راه بری، یا بین اون دو ستون خاص بدوی یا ندوی، طواف از دست راست بکنی دست چپ بکنی، کدامش؟ اون باید بپسندد، چون قراردادی چیز ذاتی نیست که دور خانه گرد کعبه گشتن از دست راست به چپ یا از دست چپ به راست، این که چیزی نیست که جزء عبادت ذاتی باشه. قراردادی او باید قرار بده. این درست میگه تعیین نو به دست من است نه به دست شما. این بدعتی که شنیدید مال اینجاست. حالا حوصله نکردید، حالا من دارم میرسم به همون جا. نه ریشه این مسئله صحبتش اصلا نشده، حالا من صحبت میکنم دارم ریشه مسئله کجاست. در بعضی از کلمات مرموشه در تغییرات چه شد اجازه اشاره به بعضی از این قسمت ها باشه. شاید بنده نگاه میکنم میبینم مولا قرار داده است به اینکه آقا دور این خانه بگردی
و توقف در این سرزمین بکنی و بین این دو کوه بروی، این چیه؟ این عبادت من. ولی این عمل مشابه داره، یعنی شما ممکنه دنبال رفیقت بین صفا و مروه میگردی، ممکنه. این از کجا شناخته می شود این اون عبادته یا دنبال رفیق گشتنه؟ اگر به قصد امر او به جا بیاوری، اونیست که او گفته، این میشه عبادت. اما اگر به قصد این که رفیقتو پیدا بکنی، این عبادت نیست. این که قصد امر میخواد، چون گشت رفتن سعی بین صفا و مروه انها و اشکال مختلفی دارد که بعضیش مصداق عبادته و بعضیش نیست، اگر بخواهی اینها را از هم جدا کنی، پای قصد امر به میان بیاید، تا اینکه بگه این اونه. نشستن در عرفات ممکنه دلایل زیادی داشته باشه، یا مثلا جشتن دور خانه کعبه ممکنه دلایل زیادی داشته باشه. سجود نیست، سجود اونها، اون سجود نیست. سجود یعنی تواضع، عنوان قصدیه، جز عناوین قصدیه است، عنوانش قصدیه، نه محرکا. محرکش کار نده من به الهی. سجود تواضعه، اما دویدن بین صفا و مروه وقتی تواضع می شود که اینو بزنیش به امر الهی، وقتی عبادت میشه که بزنیش به امر الهی. پس این که میگن قصد امر شرطه، برای این است که این عمل که به عنوان قرار داد عبادت شده، هنگامی ممتاز می شود از مشابهاتش که قصد امر بکنی همون چیزی که خدا گفته، یسیر عبادت هم. اما اگر قصد امر الهی نکنی، لا یسیر عبادت هم. قصد امر این از کجا داره در میاد؟ قصد امر از این در میاد که این یه امر قراردادیه و اشاره به این امر قراردادی تنها طریقش قصد امرهی تعالی میشه. یه شاخه اجازه بید من، حالا این اجازه بید من چند شاخش بگم روشن میشه. اجازه بفرمایید. سجده هیچ امر نمیخواد داشته باشه، خضوع اگر به قصد سجده باشه، به قصد سجده یعنی به قصد خضوع تام، ولو امرم نداشته باشه خوبه. اجازه بید من بقیه بگم. این چیزیست که باید آخرش روشن بشه. و اما یه راه دیگه هم داره. من کار به امر ندارم، میگم همونی که محبوب خداست، همونی که محبوب خداست. این راه رفتن بین صفا و مروه از راه رفتنهای دیگر وقتی ممتاز میشود که بگم همونیست که خدا دوست داره، اشاره میشه و اون عبادت و ممتاز میشود از بقیه. اگر من به قصد امر به جا نیارم و اگر به قصد امر نمیخوام به جا بیارم، لااقل به قصد محبوبیت به جا نیاورم، این چی میشه؟ این ممتازش نمی کنه از سایر افراد و این متمحضش در عبادت نمی کند. که این متمحض در عبادت می شود اونجایی که به قصد کونهی لله، ببخشید، به قصد امر الله یا به قصد محبوبیه. عبادت ذاتی کار به امر نداره. شما با تکرار کنید، برم تکرار کنم. امر نمی خواد، حسنش عقلیست، منهای شرع حسن. امر کرده بسیار خوب، ولی بحث این است اگر امر هم نباشد به حکم عقل حسن است، منتظر امر شرع در سجده نمی نشینیم.
چرا؟ به علت این که مصداق خضوع و خضوع لله هم حسنه، خدا هم هیچ وقت از خضوع نهی نمی کنه. اجازه بدید حالا پس این دوتا بذارید من بقیهش بگم. پس این دوتا روشن شد که چرا قصد امر در عبادت هست و چرا گاهی به جای قصد امر قصد محبوبیت مولا ممکنه مانع از امر داشته باشه، نتوان امر کنه، اما میدونیم در دل مولا حب این کار هست، اونم کافی، این همونه که او میخواد. و اما سومی یا چهارمی رو اینا قابل بحثه، آیا قصد مصلحت کافیه؟ قصد مصلحت باید ببینیم منظور از این مصلحت چیه. مثلا سو مصلحت داره، یکی از مصالحش سو متصح بود، بنده روزه میگیرم به قصد این مصلحت، امساک میکنم از طلوع فجر تا غروب آفتاب برای این که انشاءالله چاق و چله و سر حال بشم و این پرخوری هایی رو که در عرض سال کردم کفارش رو بدم سالم بشم، این عبادت میشه، این کافیه. قصد هر رقم مصلحت کردن خوی که از مصالح سو متصف بود کافیه. چه مصلحتی؟ اگر مراد از مصلحت اون مصلحت خضوعی باشد که ما تعبیر میکنیم مصلحت اخلاقی، اون مصلحت اخلاقی و خضوعی باشد که برگرده به قصد محبوبیت و امر، اون خوبه. و الا هر قصد مصلحتی به عنوان قصد قربت کافی نیست. یکی از فوائد و مصالحی که برای حج در روایات ذکر شده مصلحت اقتصادی است. فرمود اگر مردم به حج بروند سبب می شود به این که منافع از نقاط مختلف دنیا جلب و جذب به یک دیگر بشه و تبادل منافع تجاری شود، این منصوص در روایات. این یکی از ابعاد مصلحت حج، چون مصلحت حج چهار بُعد داره. بُعد اول چیه؟ اخلاقیه. بُعد دوم چیه؟ فرهنگیه. بُعد سوم سیاسیه. بُعد چهارم اقتصادیه که تو روایات منصوصه. حالا شما به خاطر اون بُعد اقتصادی شما بریم حج برای این که ارباح و منافع جلب بشود و کنگره اقتصادی بشود و بازار مشترک اسلامی فراهم بشود و خودکفایی اسلامی و بی‌نیاز از شرق و غرب دنیا و ابرقدرت ها، آیا این میشه حج یا نه؟ اون مصلحتی که میگیم کافیه قصد لمصلحته باید یه مصلحت باشه، برگرده به اون مصلحت قربی، اون مصلحت اخلاقی، اون مصلحت خضوعی، و اون برگرده تا همون قصد محبوبیت باشه و قصد امر باشه. و الا هر گونه قصد مصلحت کردن برای عبادیت عبادت کافی نیست. پس این سومی هم بینابین شد، اول یا دومی کافیه، اما سومی با تفصیل درش قائل شد تا مصلحت چه مصلحتی باشه، مصلحت مادی، مصلحت معنوی کدامش، هر باید بذاشت بگید. اگر مصلحت مادی باشه کافی نیست، اگر مصلحت معنوی باشه که برگرده به قصد محبوبیت و قصد امر کافی است. و اما چهارمی اصلا کافی نیست. چرا؟ به علت اینکه من به جا میارم این عمل رو لأن الله اهل للعباده. بسیار خوب، خدا اهل للعباده، اما از کجا این عمل شما عبادته؟ اهل للعباده، شما عبادیت این عبادت رو درستش بکن، بعد بگو ان الله اهل للعباده. عبادیت این عبادت یا ذاتیه یا قراردادی؟ ذاتی که نیست، قراردادیه. اشاره کن به امرش، اشاره کن به محبوبیتش، اشاره کن به مصلحت معنویش. اهل للعباده از کجا این عبادته؟ این از کجا ممتاز بشود از غیرش؟ از کجا آمده شما دویدن بین صفا و مروه متمحض بشه در عبادیت؟ من میدوم به ان الله اهل للعباده، میدوی به ان الله اهل للعباده، دویدن که عبادت نیست. ها امر الهیه، خب بس باز امر الهیه شد، این برگش اولی خیلی پس اگر هست میگید ما هیچی نگیم احتیاطن اسمش نیاری پس امر هست، این که برگش به اولی نه آقا باشه، امر باشه، ولی مشترک این عمل دویدن بین صفا و مروه ممکن است برای پیدا کردن دوست و رفیق باشه. نمیگیم لله، لان الله اهل للطاعة، نه لله لله باشه که باید برگرده به قصد امر یا قصد محبوبیت. چرا شما میدوی بین صفا و مروه؟ لان الله اهل للعباده، کی گفت این عبادته؟ که ان الله اهل للعباده. عرضم رو دقت کنید، تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که ریشه مسئله رو در دو قسم دیروز باید پیدا کرد. عبادت ذاتی داریم، عبادت قراردادی داریم. عبادت ذاتی حسن است به حکم عقل انه خضوع مطلق فی مقابل المعبود، معبود جلو خضوع مطلق رو نمیگیرد. و اما عبادت قراردادی باید از مشابهش ممتاز بشود، ممتاز شدنش یا به وسیله قصد امر، یا به وسیله قصد محبوبیت، یا مصلحت معنوی، این سه قسم ممکنه، اما قسم چهارم درست نمی شود. اگر اینها باشه، این مصداق اون خضوع قراردادی الله میشه و اون خضوع قراردادی خدا برای ما کافی است. درست شد؟ خب پس فهمیدیم که این قصد قربت ها چرا به این صورت در میاد. حالا اینجا مثل این که دیگه فکر نمی کنم مطلبی ما داشته باشیم، بریم سراغ من سرنخ مقدمه سوم رو شروع بکنم و مطالعه دقیق هم باید روش بکنی، چون مهمترین مقدمه بحث تعبدی و توسلی المقدمت و سادس هم. مقدمه سادسه این است که آیا قصد امر، بقیه چهارتا رو بذارید کنار، فقط قصد امر رو بحث میکنیم، از اون چهارتا قصد امر مطرحه، آیا قصد امر معتبر بودنش در عبادات به حکم شرع است یا به حکم امر؟ و به عبارت اخرى، این مقدمه ثانی مرحوم آخونده، مقدمه ثالث ما هست، چون ما یه مقدمه اینجا اضافه کردیم. به عبارت اخرى، هل یمکن اخذ قصد الامر فی متعلق الامر ام لا؟ شر میتونه پوست کنده بگم، شاره میتونه بگه سلم قصد الامر یا نمیتونه؟ این دعواتش، بسیاری از آیون میگن عقلا محاله بگه سل مع قصد الامر، این مع قصد الامر رو باید از حکم عقل بفهم، سل مع قصد الامر به وسیله حکم شرع نمیشه. لا یمکن اخذ قصد القربه فی العباده. خب اولا فایده این دعوا چیه؟ قبل از آنی که ما روز شنبه بشود و انشاءالله رحمان با قید حیات بتوانیم بحث کنیم که آیا قصد امر در متعلق امر عقص می شود به حکم شرع یا عقص نمی شود، بحث های آیون رو ذکر کنیم. مرحوم های آخوند مخالف هست، میگه نمیشه، دو لازم میاد، چهار تا این قلت و قلت داره مطالعه کنیم، سه تا این قلت و قلتش ظاهره اما یه انگلت قلت خفی هم داره، این چهارتا رو مطالعه میکنه. حالا من فایدهش قبلا بگم تا برسیم به حرفایش. چه فایده داره این بحث؟ این بحث مهمترین نقش را داره در مسئله تعبدی توسل. چرا؟ به علت این که شما میخواهی به اطلاق امر بچسبی برای این که این امر مطلق است
و قصد قربت اخذ نکرده، پس اندشک حکم می کنیم به توسلی بودن. ببینید شاره گفته است دفن کفن میت، نمی دونیم تعبدی یا توسلی. میگیم شاره به من گفته کفن و دفن کن، نگو با قصد قربت، مطلق گذاشت، و چون مطلق گذاشته پس قصد قربت لازم نیست، به اطلاق میخوای بجزم. اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشه. اگر تقیید محال بود تمسک که به اطلاق جایز نیست. اگر گفتیم محال قصد امر تو متعلق امر بیفته، محال شارع بگه دفن کن کفن کن با قصد قربت، نمیتونه بگه وای نمیتونه بگه چه اطلاقی دیگه. پس ما باید در اینجا امکان اخذ قصد الامر فی متعلق الامر رو درست کنیم. اگر ممکنه تمسک به اطلاقات جایزه، هر کجا شک کردی بسم الله تمسک به اطلاق کن، اما اگر ممکن نیست تمسک به اطلاق نمیشه در تعبدی توسلی کرد، باید بیریم سراغ اصول عملیه براعت و امثال اینها و از طریق تمسک به اصول لفظیه. اطلاق مشکلی برای ما حل نمیشه. این نکته اصلی که چرا این مقدمه مهمترین مقدمه در تعبدی توسلیه، حالا یه مطالعه دقیقی انشاءالله روش میکنید برای یوم السبت انشاءالله.